جریان‌های مرتبط با فضای تاجیکستان داره، داستان‌های بهمنیان ها، آفرینش صحنه‌ها و الغای مفاهیم اصیل و نجیب تاجیکی به خواننده داره، مطالعات بیشتری صورت بگیره. قطعا کار بهمنیار این اعتبار و ارزش رو داره که مطالعات خاصی رو اون زمینه صورت بگیره و امیدوارم بشاید هم شده از این کار در تاجیکستان بیشتر به این کار بپردازن، تحقیقات خاصی در مورد اون انجام بشه. ما در زبان فارسی برای نویسندگانمون از اینجور مطالعات، رساله های دکتری، رساله های فوق لیسانس داریم که روی آثار نویسندگان ما متمرکز هستن. من گمان میکنم که جا داره که در ادب تاجیکی هم همین کار صورت بگیره و دوستان عزیزان دانشگاهی تاجیک به این کارها بپردازن و معرفی کنن و به خصوص در یک طیف وسیع تری مثلا برای فرهنگ ایران، برای فرهنگ افغانستان معرفی بشه که ارتباط ما با این نویسندگان برجسته و شاخص تاجیک بیشتر بشه. این نویسندگان به منطقه خاصی تعلق ندارن، نویسندگان خلاق مربوط به در یک مقیاسی جهانی هستن، اونایی که خیلی بالا هستن، اونایی هم که منطقه‌ای هستن در قلمروی زبانی که اون زبان چیز می نویسن باید شناخته باشن. ما امیدوار هستیم که با تلاشی که محققان تاجیک می کنن و معرفی آثار این آدم ها و تحقیقاتی که در مورد خلاقیت های هنری این شخصیت ها انجام میشه، ما بیشتر با فضای داستان نویسی و فضای هنرمندانه کار شادروان بهمنیار آشنا بشیم.
بنابر گزارش های رسیده چند پیش در پایتخت انگلستان شهر لندن برنامه علمی فرهنگی تحت عنوان رودکی پدری شعری فارسی تاجیکی دری برگزار گردید. گفتنی است این همایش علمی توسط سفارت جمهوری تاجیکستان در بریتانی کبیر برنامه ریزی شد و آن در دانشگاه ساس برگزار گردید. در دایره این برنامه نیمپیکری پدری شعری فارسی استاد ابو عبدالله رودکی در دانشگاه ساس لندن گذاشته شد. دوستان شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید فرهنگنامه بود، همکنون نمایش را خواهید شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر.
ابری سیاه بر فراز قلعه از نفس افتاده بود و از هنگام صبح تیرگی را برای آسمان رقم زده بود. برج‌های قلعه سر در گوش ابر فرو برده بودند و از ناگفته‌ها هم می‌گفتم. قلعه رو پیش از اون نیز این گونه دیده بودم. اون سال که بیماری خانه ما رو نشان کرد و به سراغ پدر و مادرم آمد، آسمان همین گونه بود. بعد از واقعه مرگ آن دو بود که نگهداری از زمین پدرم بر عهده من افتاد. این زمین بیرون قلعه بود و تعدادی درخت نخل داشت. تابستانها محصول خرمای درختها رو میچیدم و مقدار زیاد از مصرف رو به دیگران میفروختم. اوقات بیکاری رو نیز به تماشای بازی کودکان در میدان قلعه یا کنار چاه‌های آب میگذروندم. مینشستم و ساعتها به رهگذران، به قلعه و به خانه ها چشم میدوختم. اما سوالی که در ذهن داشتم هیچگاه رهایم نمیکرد، سوالی که وجودم رو پریشان کرده بود.
قلعه، قلعه یهودیان بنی قریظه بود و شهر، شهر یثرب. یثرب شهر مردمانی بود که از حدود یکی دو قرن پیش از بعثت پیامبر از سرزمین یمن بدین سو آمده بودند. بیشتر اینان مشرک بودند و بت‌پرست، اما غیر از اینان تعدادی از پیروان آیین موسی نیز به سوی یثرب سرازیر شدند و در نقاط دور از شهر اردو زدند. آنان گرداگرد محله‌های خود دیوارهایی ساختند و محل زندگی خود را به قلعه‌هایی تبدیل کردند تا جان و مالشان را از دست برد و دسترس دشمنان دور نگاه دارند.
آن روزها هرگاه که دست می داد با جوانان همسن و سال خود به صحبت می نشستم و سؤال خود را با ایشان در میان می نهادم. اما افسوس که آنان نیز چون من از گذشته نیاکان خود بی خبر بودند و نمی دانستند پدران ما چرا به یثرب مهاجرت کردند. در این میان آن که بیش از همه با من همدلی داشت دوستم سعلبه بود. گویی اونیز از این معما رنج می برد. یک بار که در میدان قلعه نشسته بودیم و ساعتی را به گفتگو می گذراندیم، سعلبه گفت:
مردی کهنسال را در یثرب یافتم که به گذشته اقوام آگاه است. می خواهم به نزدش بروم تا از دلیل مهاجرت پدرانمون از او بپرسم.
از سعلبه قول گرفتم که مرا نیز با خود به دیدار آن کهنسال ببرد، اما حوادثی رخ داد که این گفتگو را به فراموشی سپرد. صبح روزی که دو سال از مرگ پدر و مادرم گذشته بود به مزارشان رفتم تا برایشان دعا کنم. از همونجا بود که سر و صدای تاختن چند اسب به گوشم رسید. بعد هم شنیدم که چند تن دوان دوان این سو و آن سو رفتند تا بزرگ قوم ما کعب را از آمدن مهمانان با خبر کنند. لحظه بعد که سر و صدا فروکش کرد از کنار مزار درگذشتگان برخاستم و به سوی میدان به راه افتادم. از این آن پرسجو کردم و دانستم که سواران از اهالی یثرب و از دسته اوس هستند.
مشرکان یثرب که شهر نشین بودند در دو دسته جای می گرفتند، یکی اوس و دیگری خزرج. کار اینان جنگ بود و مجادله. هرگاه که آتش جنگ بین ایشان شعله بر می شد به سراغ یهودیان قلعه نشین اطراف یثرب می رفتند تا از آنان کمک بگیرند. برخی یهودیان با اوس هم پیمان بودند و برخی دیگر با خزرج. این پیمان ها حکم می کرد که یهودیان و مشرکان در مقابل مشکلات یکدیگر را یاری دهند و در یک جبهه با دشمن بستیزند.
سواران یثربی آمده بودند تا از مردم ما کمک جنگی بگیرند و خزرجی ها را بر جای بنشانند. بزرگ بنی قریظه کعب با ایشان مشغول گفتگو بود و عده‌ای بر در خانه کعب به انتظار ایستاده بودند تا از سرانجام مذاکره آگاه شوند. من نیز به آنان پیوستم و ساعتی را منتظر ماندم. ناگهان در خانه باز شد و مهمانان یثربی به خشم از خانه خارج شدند. یکی از آنان هنگامی که بر اسب می نشست رو به کعب فریاد زد:
بعد از خزرجیان نوبت شماست. فراموش نکنید که پیمان شکنی جزایی سخت دارد.
کعب هیچ نگفت. سواران به سرعت قلعه را ترک گفتند و از مقابل چشمان حیرت زده مردم ناپدید شدند. تنی چند از کعب خواستند تا از گفتگوی خود با مهمانان یثربی سخن بگوید. کعب گفت:
آنها کمک مالی و ابزار جنگی از ما طلب کردند. ما گفتیم که دارایی چندانی نداریم و نمیتوانیم در نبردانان را همراهی کنیم.
سخن کعب بر شگفتی حاضران افزود. کعب که خود موضوع را دریافته بود ادامه داد:
تهدید آنان بی اثر است. اگر میان مشرکان یثرب جنگی درگیرد، چنان گرفتار ضعف خواهند شد که تا 10 سال نخواهند توانست به نبرد ما بیایند. و اگر جنگی در نگیرد، ما پیمانی را نشکسته ایم، زیرا پیمان ما حمایت از آنها در جنگ است.
توضیح کعب آرامش را به دلها باز گرداند و لبها را به قدردانی از او باز کرد. آنها از هوشمندی بزرگ قوم خود خوشحال شدند. به دستور کعب از عصر همان روز دروازه های قلعه را همواره بسته نگاه داشتند و 2 نفر مأمور نگاهبانی شدند تا فقط به آشنایان راه دهند و از ورود غریبه ها مانع شوند. رفت آمد به قلعه محدود شده بود و جز آنان که کاری ضروری داشتند کسی از قلعه خارج نمی شد. چند روزی گذشت. یک روز در میدان قلعه قدم می زدم و خود را با تماشای بازی کودکان سرگرم می کردم که ناگاه دستی به شانم خورد. به عقب برگشتم و ثعلبه را دیدم. مدتی بود به مکه رفته بود و من از او بی خبر مانده بودم. اشاره کرد و از من خواست به دنبالش بروم. به خانه‌اش رفتیم و او از مکه برایم حرف زد.
آشفتگی در مکه بیداد می کند. تعدادی از یثربی‌ها به مکه آمده بودند تا از قریش کمک بگیرند. اما بزرگان قریش از یاری رساندن به آنان سر باز زدند و یثربی‌ها را با دست خالی به شهرشان روانه کردند.
من نیز از آمدن یسربی ها به قلعه برایش حرف زدم، اما سعلبه خبری به راستین داشت که غافلگیرم کرد.
مدتی است مردی جادوگر در میان قریش گردن کشیده و با کلام اینان را مجبور به اطاعت از خود میکند.
با تعجب پرسیدم، مگر میتوان با کلام کسی را مجبور به اطاعت کرد؟ سعلبه گفت،
قریشیان میگویند او انسانها را سحر و جادو میکند و به دنبال خود میکشد. میگویند قدرت فکر کردن را از اطرافیانش میگیرد.
با اشتیاق پرسیدم، آیا او را دیدی؟ سعلبه آهسته گفت،
ترسیدم به ملاقاتش بروم.
به او حق دادم که ترسیده باشد. من نیز اگر جای او بودم به ملاقات چنین شخصی نمیرفتم. حتی اگر کنجکاوی ریسمانی به گردنم میانداخت و مرا در پی میکشید.
قریش پیامبر را جادوگر میخواندند و از ملاقات با او مسافران مکه را بیم می دادند. با این همه گاه کنجکاوی مسافران ریسمانی به گردنشان می انداخت و ایشان را به ملاقات پیامبر می برد.
آتش سؤالی که در پی جوابش بودم با دیدن سعلبه بار دیگر به جانم افتاد و قصه پیراگاه را به یادم آورد. به او گفتم، مدتی پیش از مردی کهنسال سخن گفتی که به گذشته اقوام آگاه است. اینک بگو چگونه میتوانم او را بیابم؟ سعلبه که خود چون آتش زیر خاکستر بود بدون درنگ گفت،
فردا پس از طلوع آفتاب از قلعه بیرون میزنیم و به سوی یثرب میرویم.
قبول کردم. دروازه قلعه را وعدگاه قرار دادیم و از هم جدا شدیم. میانه روز بود که به یثرب رسیدیم. شهر بیشتر از هرچه به میدان جنگ شبیه بود. مردان شمشیر به میان بسته بودند و در شهر رفت و آمد می کردند. از اینان نشانی خانه پیرمرد را گرفتیم و پیش رفتیم تا مخروبه‌ای که پیرمرد در کنج آن خزیده بود. تنها زندگی می کرد. نه چشمی داشت که ببیند و نه قدرتی در پایش مانده بود که بایستد. آرام در گوشه‌ای به دیوار تکیه زده بود و زیر لب چیزی زمزمه می‌کرد. نمی‌دانم چه کسی از او مراقبت می‌کرد. شاید برادری، خواهری، فرزندی یا خادمی. سعلبه دستش را در دست گرفت و بوسید. آنگاه گفت،
چندی است در پی پیدا کردن راز مهاجرت این دیار هستیم. اما کسی را نمی‌یابیم که آگاهمان کند. از شما می‌پرسیم، چه شد که یهودیان در اطراف یثرب مسکن گزیدند؟
پیرمرد اندکی جا به جا شد. عصایش را برداشت و به سوی ما گرفت. سپس چشمان بیسویش را به ما خیره کرد و پرسید،
از کدام قوم هستید؟
سعلبه گفت،
بنی قریظه.
پیرمرد عصایش را به زمین گذاشت و زیر لب گفت،
همان قوم که ابن حیبان برایتان نیایش باران را به جا آورد.
سخن پیرمرد صاعقه‌ای بود که آسمان تاریک ذهن ما را آشوب کرد. او با نام ابن حیبان من و سعلبه را تا سالهای دور عقب برد. سالهای کودکی و خاطره شیرین نیایش باران. Thank you.
محمد گفته بر دست سبا از یمن می آیدم بوی خدا، بوی رامی می رسد از جان ویس، بوی یزدان می رسد هم از اویس، از اویس و از قرن بوی عجب، مر نبی را مست کرد و پرترب. چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود.
اتمنى محبوبي يقبل الهدية، اهدي له من قلبي اجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردة، اللهم صلي على محمد.
بر لب میارم نام آن ماه والا را، در ساغر میریزم امشب دریا را، شوری میگیرد در بر این قلب شیدا را، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را، شورم یقینم از رسول الله هست، لطفش همیشه با دلم همراه، ایمان من گل کرده با نام احمد،
اللهم صلی علی محمد.
حبت الهادی یا ربی اشهد حبت، حبی من دور و فضلت کله لو بیت، يتمرد قلبي وخادم إلهم ربيته، من جنت صغير أنا بمهدي حبهم لبيته، من جنت صغير أنا بمهدي حبهم لبيته، لبيك اللهم كل لحظة لبي، ما ألبسي الأبيض حرامي قلبي، كل ما أدعي وردد عن حجتنا،
اللهم صل على محمد. أتمنى محبوبي يقبل هدية، أهدي له من قلبي أجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردة، اللهم صل على محمد.
ذکر محمد بر لبم، قرآن در دستم، دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم، بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم، ساقی شاهد باش ای ساقی مستم. محبوب من امشب تبسم کرده است، بحر جنون من تلاطم کرده، با این دعا ایمان شود مؤکد،
اللهم
ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي، بالما صليت أنا بحبه بيضت كتابي، والحب محراب ورادوني أترك محرابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي، طه أبواب الرحمة كلها بعيونا، ما أدري شلون الدنيا لو سدت فونا، كل ما الدين راح موجفنا ما ينسى،
اللهم صلي على محمد.
محمد وآل محمد.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم تکرار راز تندرستی را بشنوید.
بحث قالب پزشکا،
بله.
بحث درمان،
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت با سعادت یکایک شما عزیزان. امیدوارم طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان مقبول درگاه اهدیت قرار گرفته باشه. خدمت شما رسیدیم با قسمتی دیگر از برنامه راز تندرستی. خواص سیر موضوع برنامه است. جناب آقای دکتر رضا همایون فر، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه، هم کارشناس برنامه‌مون هستند که از صحبت‌های مفیدشون در ادامه برنامه بهره‌مند خواهیم شد. سیر یک ماده غذایی بسیار مفید است که قرن‌هاست از آن به دلیل خواص درمانی که دارد استفاده می‌شود. این ماده غذایی را به غذاهای مختلف اضافه می‌کنم. سیر نه تنها برای سلامتی بدن فواید زیادی دارد، بلکه سلامت پوست و مو را هم بهبود می‌بخشد. ارزش غذایی یک حبه به میزان 3 گرم سیر خام به این ترتیب است: منگنز 2% از نیاز روزانه بدن، ویتامین B6 2% از نیاز روزانه بدن، ویتامین C 1% از نیاز روزانه بدن، سلنیوم 1% از نیاز روزانه بدن و فیبر 0.06 گرم از نیاز روزانه بدن را تامین می کند. سیر حاوی مقدار خوبی کلسیم، مس، پتاسیم، فسفر، آهن و ویتامین B1 است. مقدار ذکر شده از سیر 4.5 کالری، 0.2 گرم پروتئین و 1 گرم کربوهیدرات دارد. خواص سیر برای سلامتی بدن. اسطوره سیر رسیده حاوی گوگرد است که نشان داده شده به طرز مؤثری فشار خون را پایین می آورد. کمبود گوگرد در بدن یکی از علل فشار خون بالا محسوب می شود. ممکن است سطح کلسترول بد را کاهش دهد. دانشمندان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که مکمل عصاره سیر میتواند سطح کلسترول بد یا LDL را در بیماران مبتلا به کلسترول بالا تا 10% کاهش دهد. همچنین محققان به این نتیجه رسیدند که سیر میتواند تقریبا از تمام بیماری های قلبی و عروقی پیشگیری کند. این ماده غذایی از طریق کاهش سطح کلسترول بد، لیپید و تریگلیسیرید، همچنین افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی به جلوگیری از بیماری های قلبی و عروقی کمک می کند. نشان داده شده که سیر در مبارزه با گرفتگی عروق یا تصلب شرائین اثرگذار است. طرز استفاده آن هم به این صورت است که یک حبه سیر خام را صبح مصرف کنید تا بیماری قلبی و عروقی را از خود دور نگه دارید. سیر سلامت استخوان‌ها را نیز بهبود می‌بخشد. سبک زندگی ناسالم و افزایش سن می‌توانند استخوان‌ها را ضعیف کنند که این موضوع شما را در معرض شکستگی و پوکی استخوان قرار می‌دهد. نشان داده شده که سیر در مبارزه با پوکی استخوان و آرتریت مفید است. در طول روز 2 تا 3 حبه سیر خام مصرف کنید تا سلامت استخوان‌هایتان بهبود پیدا کند. می تواند بیماری های گوارشی را نیز تسکین دهد. اگر دچار بیماری های گوارشی هستید، به فکر جای دادن سیر در رژیم غذایی خود باشید. سیر بین باکتری های خوب و بد موجود در روده تفاوت قائل می شود و روی انتروباکتریای مضر اثرات ضد باکتریایی دارد. دانشمندان به این نتیجه رسیدند که سیر در مبارزه با بعضی از انواع عفونت‌ها کمک کننده است. طرز استفاده از آن به این صورت که قبل از صبحانه یک حبه سیر خام را به همراه یک لیوان آب یخ یا آب در دمای اتاق مصرف کنید. نقش سیر در تنظیم قند خون اثبات شده است. قند خون بالا می تواند شما را مستعد ابتلا به دیابت، فشار خون، چاقی و غیره کند. اگر از قند خون بالا رنج میبرید، باید سیر را به رژیم غذایی خود اضافه کنید. دانشمندان در یک مطالعه حیوانی سیر خام و آبپز را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که سیر خام سطح گلوکوز خون را به طرز چشمگیری کاهش میدهد. بنابراین به جای سیر پخته سیر خام بخورید تا قند خونتان کاهش پیدا کند. خطر ابتلا به سرطان را نیز کاهش می‌دهد. سیر حاوی دیالیسولفید است که از استرس اکسیداتیو جلوگیری می‌کند. سلنیوم موجود در آن با سرطان مبارزه کرده و از جهش DNA جلوگیری می‌کند. اگر می‌خواهید احتمال ابتلا به سرطان را در خود کاهش دهید، در کنار دنبال کردن سبک زندگی سالم، سیر را در رژیم غذایی خود بگنجانید. دوستان عزیز، در این قسمت از وقت برنامه به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های تخصصی و کاربردی جناب دکتر رضا همایون فر، دکترای تغذیه.
سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. داریم در مورد ترکیبی صحبت می‌کنیم که شاید بشه گفت چیزی پرخواست‌تر از این نداریم واقعا. یعنی اگر من بخوام روی 2 تا ترکیب توی حالا دانش ما اجازه میدهد توی تغذیه روش انگشت بذارم، بگم که اینها فوق‌العاده پرخاصیت هستن و میتونن برای تمام شرایط ما مؤثر باشن، کمک کننده باشن، میتونم به 2 تا ترکیب زیتون و سیر اشاره بکنم. واقعا اینها از نظر خواصی که دارن و ترکیباتی که داخلشون هست و کمکی که میکنن به سلامتی، واقعا در جایگاه ویژه‌ای قرار دارن. اینکه چه ترکیبات داخل سیر هست، من خودم رفتم از اخیرا یه نگاهی کردم ببینم که مستند بخوام صحبت بکنم. یه مجموعه غنی از ویتامین‌های گروه B رو ما داریم داخل سیر، به خصوص ویتامین B1 و B6 خیلی مقادیر بالایی دارن. ویتامین C مقدار قابل توجهی داخل سیر هست، ولی از نظر مینرال ها یا مواد معدنی که داخلش هستن واقعا قابل توجه بود. 2 تا ترکیب منگنز و سلنیوم رو با محتوا و غنای بسیار بالایی سیر داره. علاوه بر این فسفر، روی کلسیم و آهن قابل توجهی داره و این واقعا مثلا به خصوص در مورد منگنز و سلنیوم که جز منابعی هستن که کمتر در غذاهای ما پیدا میشن، این جایگاه بسیار خاصی رو ببین غذا میده. به خصوص اگه روی سلنیوم بخوایم تاکید بکنیم، از نظر قابلیت آنتی اکسیدانیش که سلنیوم دارد و کمک میکند به، یعنی الان من بخوام خواص سیرو لیست بکنم، یکی از اون چیزهایی که تو تقریبا تو همه اینا تاثیرگذار از کمک میکنه به خصوص سلنیوم هست. من لیست کردم تقریبا، یکی در مورد این هست که تقویت کننده سیستم ایمنیه. تقویت کننده سیستم ایمنی بخوایم راحت تر در مورد صحبت بکنیم، میتونیم سرماخوردگی رو مثال بزنیم. میتونه کمک بکند ما کمتر بیمار بشیم، به خصوص در مورد سرماخوردگی که ما خب آمار قابل توجهی به خصوص برای بچه‌ها یا حتی بزرگسال‌ها داره. ما انتظار داریم که بچه‌ها معمولاً 6 تا 8 بار در سال سرما بخورند. این سیر مطالعات نشون داده که میتواند این ابتلا به سرماخوردگی رو به نصف برسونه به اینها. مورد دومی که میتونیم لیست بکنیم در مورد کاهش فشار خونه. فشار خون میدونیم که عامل بیماری بسیار قابل توجهی هست. حدود 70% بیماری های بگم سکته قلبی، سکته مغزی و اینها تقریبا برمیگردد به فشار خون. 13% عامل مرگ و میری که ما داریم مربوط به فشار خونه. سیر میتونه قابل توجه فشار خون رو کم بکنه و فشار بدن رو تنظیم بکنه، ولی خب مقداری که براش گفته میشود که کمک کننده است برای کاهش فشار خون مقدار قابل توجهی 4 حبه در روز رو منابع تاکید میکنن که باید استفاده بشه که این بتواند فشار خون رو به صورت مؤثر کم بکند. اصلا از سطح کلسترول خون میگن که اگر شما در خانواده خودتون سابقه بیماری قلبی دارید حتما سیر مصرف بکنید، چون میتواند سطح کلسترول بد رو کم بکنه، سطح تریگلیسیرید رو کم بکنه، علاوه بر اون کاهش فشار خونی که دارد به طور کلی به سلامت قلب و عروق کمک میکند. پیشگیر کننده از سرطان هست، برای سرطان میتونه کمک کننده باشد و خیلی کم بکنه. خواص آنتی بیوتیک قابل توجهی داره، چه در مقابله با قارچ ها، چه در مقابله با باکتری ها، عفونت ها میتونه خیلی کمک کننده باشه، تا جایی که حتی بعضی منابع میگن که میتونیم سیر رو جایگزین آنتی بیوتیک بکنیم. در این حد در موردش صحبت میشود. پیشگیر کننده از آلزایمر و جلوگیر کننده از زوال عقل هست، میتونه کمک بکند که ما تا سنین حالا کهنسالی هم سلامت مغزی خودمون رو حفظ بکنیم، سلامت اعصاب خودمون رو حفظ بکنیم. معروف بود از زمان یونان قدیم به ورزشکارها سیر میدادن به خاطر اینکه اعتقاد بر این بوده که میتواند عملکرد ورزشی رو افزایش بدهد. اصلا کلا نتایج مطالعات هم نشان میدهد که میتواند سطح استقامت رو زیاد بکنه. برای ورزش های استقامتی خیلی کمک کننده است. و مورد نهایی که میتونم بهش اشاره بکنم سمزداییه، به خصوص در این دنیایی که ما الان با سموم بسیار زیادی، چه تو هوا، چه تو آب، چه تو غذا، چه در همه ترکیباتی که باش مواجهه داریم، ما تونه کمک کند که این سمزدایی قابل توجهی اتفاق بیفتد و ما رو جلوگیری و پیشگیری بکنه از این که وضعیتمون بدتر بشود یا این که با این مشکلات مواجه بشیم. ما هممون اعتقاد داریم نمک رو به همه غذاها اضافه میکنیم، ادویه رو به همه غذاها اضافه میکنیم، ولی در مورد سیری که این همه خواص دارد واقعا اهمال کاری میکنیم و این رو جایگاه ویژه‌ای براش قائل نیستیم، در حالی که میتواند تقریبا در همه غذاها استفاده بشود. حالا میشه به اشکال مختلف، چه به صورت سیر تازه، چه به صورت خوش شده، چه به صورت پودر سیر، به انهای مختلف میشه ازش استفاده کرد که بالاخره این خواصش رو تا حدی بهره‌مند بشویم ازش. انتظار دارم که ما وقتی فرایند روش انجام میدهیم تأثیر بذارد بر روی این و یه قسمتی از خواصش رو کمتر بکند. منابع هم اشاره میکنن به خصوص در مورد سرخ کردن خیلی تاکید دارن، تقریبا میتونیم بگیم که تمام خواصش رو از بین میبرد. پختن خیلی کمتر، خشک کردن خیلی کمتر، ولی سرخ کردن یا استفاده کردن از امواج مایکروویو میتواند به شدت خواص این رو کم بکند. ترجیح میدیم که تا حد ممکن تازه ازش استفاده بکنیم یا در همون حد پختن ساده یا خشک کردن. بهترین کاری که میشه کرد که ما بخوایم این رو یا حتی بعد از سرو کردن موقعی که سر سفره میخواد استفاده اضافه بکنیم یا در لحظات آخر برداشتن غذا بهش اضافه بکنیم که حداقل آسیب بهش وارد بشه و ما میتونیم از تمام خواصش استفاده بکنیم. سیرترشی میتواند کمک بکند که ما دریافتمون افزایش پیدا بکنه. اگه شرایط نگهداریش خوب باشه، سرکه تو شرایط مناسبی نگهداری بشه، از ظروف آهنی و اینها استفاده نشود که باعث افزایش سموم بشه، این سرکه یک ترکیب اسیدیه، میتونه تمام اون چیزهایی که باهاش در مواجهه قرار میگیرن رو حل بکنه و وارد بکنه داخل ترکیب خودش و به بدن برسونه. به خاطر همین نگرانی اصلیمون در مورد ظروف نگهداریه. حالا سرکه یا ترشی‌هایی هستن که با سرکه درست می‌شوند. داخل ظروف پلاستیکی نگهداری نشود، داخل ظروف آهنی نگهداری نشود، ظروف شیشه‌ای یا حالا سنگی اینجور چیزها گزینه‌های بهتری هستن که میتونن نگهداری این رو حالا وضعیت بهتری رو داشته باشن کمک بکنن که آسیب پذیریش کمتر بشه. بله به این شکل نگهداری بشه هیچ مشکلی نداره و میتونه به عنوان یک ترکیب خوب استفاده بکنیم.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. امیدوارم مطالب ارائه شده مورد استفاده و عنایت شما قرار گرفته باشه. همواره سالم و شاد و پیروز باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان شنونده، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه بازتاب را خواهید شنید.
بازتاب، بررسی صد رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. رشد روزافزون علمگرایی و تکنولوژی در اروپای غربی و امریکا و سلطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت‌های غربی به دیگر ممالک جهان، چهره زندگی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دنیا را همه جانبه تغییر داد. این تغییرات سبب شد که اصطلاح مدرن یا دنیای جدید برای سده بیستم در نظر گرفته شود. اختراع تلویزیون برخلاف بسیار از اختراعات دیگر یک بار دیگر صورت نگرفت و ثمره نبوغ یک مخترع خاص نبود. سالها طول کشید و ده ها مخترع و دانشمندان در گوشه و کنار جهان دست به پژوهش و آزمایش زدند و از روش ها و تکنیک های متعدد بهره جستند تا سرانجام این جعبه سحر آمیز از مرحله فکری و تئوری به مرحله عملی در آمد. اما برای اولین بار که انتقال تصویر امکان پذیر شد 17 اپریل سال 1926 میلادی بود که تصویر تلویزیونی برای انجمن سلطنتی انگلستان به نمایش گذاشته شد. تکنیک اصلی تلویزیون عبارت است از تصویر برداری از صحنه های مورد نظر و تجزیه این تصاویر به صورت نقاط و خطوط و سپس پخش آن از فرستنده، پس از تبدیل به امواج الکترومغناطیسی، پس از تکمیل این دستگاه سرانجام اولین برنامه های تلویزیونی در سال 1936 میلادی در ایستگاه های فرستنده تلویزیونی تهیه و ارسال شد. در سالهای 1936 و 1937، یعنی اندک پیش از جنگ جهانی دوم، عملا اولین ایستگاه‌های فرستنده تلویزیونی به کار افتادند و شروع به پخش برنامه‌های همگانی کردند. اما تا مدت‌ها حوزه عملی این پدیده جدید بسیار محدود بود. در سال 1936 میلادی اولین شبکه تلویزیونی تجاری آمریکا افتتاح شد، در حالی که در آن هنگام فقط 5000 دستگاه گیرنده تلویزیونی در سراسر آمریکا وجود داشت. طی سالهای بعد تحولات در تلویزیون پیدا شد که دستیابی به تکنیک تلویزیونی رنگی، استفاده از ماهواره برای پخش جهانی و کاربردهای علمی و آموزشی از آن جمله است. تلویزیون در مسیر خود همچنان راه پیشرفت را تا طی می کند و پدیده های جدیدی در این عرصه ارائه می شود. جهان هنر سده گذشته بیش از همه نسبت به سده های پیشین با نواندیشی و نوآوری همراه بود. یکی از ویژگی های این قرن پرتلاطم تمایل و اشتیاق به خلاقیت و ابداع بود و همین اشتیاق سبب شکلگیری شگفت آور از انواع جنس ها و شیوه های بیان هنری شد. در این زمان موضوع هنر خلاقیت و نوآوری بود. هیجان نمایی، بیانگری یا اکسپرسیونیسم یکی از امکان هنری سده گذشته است. اکسپرسیونیسم جنبشی در ادبیات بود که نخست در آلمان شکوفا شد. هدف اصلی این مکتب نمایش درونی بشر، مخصوصا عواطف چون ترس، نفرت، عشق و اضطرار بود که در آن هنرمندان برای القای هیجانات شدید خود از رنگ های تون و اشکال کج بهره می گیرد. اکسپرسیونیسم نوع اغراق در رنگ ها و شکل ها است. شیوه آره از طبیعت گرایی که می خواست حالات عاطفی را هرچی روشنتر و صریح‌تر بیان نماید. دوره شکلگیری این مکتب بین سالهای 1910 تا 1935 میلادی است. این هنرمندان برای رسیدن به اهداف خود رنگ‌های تند و ضربات مکرر و هیجان زده قلم مو و شکل‌های اعوج یافته و خارج از چارچوب را بدون هیچ گونه سامانی ایجاد می‌کردند و هر عنصری را که آرام بخش و چشم نواز بود از کار خود خارج می‌کردند. سینمای اکسپرسیونیسم در کشور آلمان شکل گرفت و به اوج رسید و پس از مدت سینمای وحشت به عنوان شاخه مورد پسند اکثر مردم از همین جنبش منشعب شد. از سال 1919 تا 1924 که کشور آلمان به دلیل شکست در جنگ جهانی اول، شورش و کودتا، کاهش ارزش پول و گروسنگی در شرایط اقتصادی وحشتناکی به سر می برد، سینمای اکسپرسیونیسم رشد و نمو کرد و نمونه های درخشان از این نوع فیلم ها ساخته شد. فراواقع گرایی یا سورئالیسم یکی دیگر از جنبش های هنری قرن گذشته است. سورئالیسم به معنای گرایش و ماورای واقعیت یا واقعیتی برتر است. این شیوه در سال 1922 میلادی به طور رسمی از فرانسه آغاز شد و بازتاب نابسامانی ها و آشفتگی های قرن بیستم بود. سورئالیسم را می توان یک جنبش هنری اجتماعی بنیاد ستیزی به شمار آورد. میل به ایجاد دیگرگونی در زندگی روزمره، نقش پردازی دقیق صحنه های خیالی و بدون منطق و جانبخشی اشیای روزمره و تبدیل آنها به موجودات عجیب از ویژگی های آثار هنرمندان این مکتب است. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
همراهان گرامی و دوستداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا بخشی شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدا یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
چشمم.